مسئله ازدواج رو مطرح کردیم و با اینکه بعضی از دوستان موافق نبودن به پخش این برنامه ها، ما به نظرم اومد که این مسئله یکی از معضلات اجتماعی ما و نمیشد مسائلی که در جامعه اهمیت داره نادیده گرفت و مطرح نکرد. من خوشبختم از این که برادران و خواهران درس خونده متعهد توجه دارن که مسئله ازدواج یکی از مسائل حیاتی است و اینکه جوانهای ما بدون زن بمونند یا زنها بدون شوهر بمونند، دخترها بدون شوهر بمونند، این در جامعه مفسده برش زیاد مترتبه نیست. میتونید بگید که مفسده درش مرتب نیست؟ یعنی آیا جوانها سراغ فساد نمیرن؟ آیا بسیاری از زنان و دختران یا در اثر فقر ناچار میشن سراغ فساد برن؟ و یا اینکه بالاخره بشر است و غریزه جنسی داره و به فساد کشیده میشه؟ این نیست؟ یعنی برادران و خواهران میخوان بگن چه چیزی وجود نداره؟ اینو حتی ما نامه های زیاد داریم که افراد به خارج مسافرت میکنن برای همین امور. پس بنابراین برای این معضله اجتماعی باید فکری کرد. طبق آماری که میگفتن در خصوص تهران حدود 400 هزار زن بیوه هست. خب این مسئله نیست برای اجتماع ما؟ هست، این معضله هست، این مشکل هست و عمده چیزی که سبب این مشکله اجتماعی است سخت گیری هاییست که جامعه ما نسبت به مسئله ازدواج داره. شرایطی را به مرور زمان مثل اینکه درست کردن، قیدهای دست و پاگیری درست کردن و به نتیجه جوانها نوعاً سراغ خواستگاری نمیرن و مثلا فرض بگیرید که زنها و دخترها نوعا نیمونن. بایستی قیود ازدواج رو کم کرد، سختگیری ها نباشد. در ازدواج، رکن ازدواج، پسر و دختر، مرد و زن، در صورتی که به همدیگه علاقه پیدا کنن ازدواج محقق بشه. حالا یه وقت ازدواج دائمه، یه وقت موقت. من گفته بودم که فرض کنید یه دانشجوی میاد 6 سال میخواد تهران درس بخونه، این بسا نیاز داره به ازدواج موقت بعد خواهرانی که ظاهرن تلفن کردن اعتراض کردن که خب این بیاد مثلا زنی رو بگیره بعد رها کنه بره بعد استشگاه، خب ما که نگفتیم بیاد یه دختر جوانی رو بگیره و بعدم رها کنه بره. من گفتم اینی که میبینیم بالاخره میرن جوانها سراغ این امور، زنهایی هم هستن که بیوه شده به هر دلیلی به هر شرایطی و این هم سراغ فساد میره. حالا اگر چنون که یه مؤسساتی باشد که راه نمایی کنن و این که مثلا میره سراغ یه زنهایی یا زنهایی میرن سراغ این امر، این رو تحت یه شرایطی مقرراتی، یه زنی سال خورده هم هست مثلا مونده تو خونه و جوانم نیاز داره، پس اون یه مؤسساتی باشه راه نمایی کنن حالا یه ساله دو ساله پنج ساله شش ساله و بعدم اگر بچه هم پیدا کرد خب بچه شد باید مخارجش هم بده. این که بهتره از این که برن سراغ فساد و از راه حرام غریزه جنسی رو بخوان اشباع کنن. و آیه شریفه قرآن راجع به ازدواج موقت عرض کردم داره فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، همو ازدواج موقت هم. من که نگفتم هم هر کسی در هر خصوصیاتی باید البته این شرایط و خصوصیات ملاحظه بشه، نه این که بیاد مثلا یه کسی یه دختر جوانی رو دو ساله یا پنج ساله بگیره بعدم رها کنه بره. پس اصل این معنا که اگر چنون که مسئله ازدواج بخواد درش این سخت گیری هایی که جامعه ما براش درست کرده و قائل شده بخواد این سخت گیری ها درش باشد، یه معضله اجتماعی و فساد دنبالش هست. این رو ظاهرن هیچ یک از برادران و خواهران منکر نباشم، منتها من یه نکته ای را عرض بکنم و او این که به خصوص خواهران حساسیتی دارن برای این است که دیدن مردها، نوع مردها بیرو در واسی در ازدواج مخصوصا اگر زن دومی بگیرن به وظایفی که بایستی عمل بکنن عمل نمی کنن. خلاصه این که مسئله تعدد ازدواج یا ازدواج موقت در جامعه ما در فرهنگ ما شکست خورده، بیشتر گناهش بیرو در واسی گردن مردها، برای اینکه ما میبینیم خواهران خاطره تلخ دارن از این معنا که مرد وقتی که فرض کن نیاز پیدا کرد که به هر جهتی رفت زن دومی گرفت، دیگه مثل اینکه رفتارش با زن اول رفتار ناجوری میشه، تند میشه، حتی نسبت به بچه های خودش که مال زن اوله میبینی عاطفش کم میشه، برخورد تندی میشه و اینها خلاف اخلاق اسلامی. اگر چنون که یه کسی جوریست که اگه بخواد زن دومی بگیره این نمتونه اداره کنه، مخارج نمیتونه بده، به بچهاش نمیتونه بره، نه اصلا حق نداره بید. این خفتم ان لا تعدلو فواهده، آیه قرآن هم میفرمید اگه میترسید نتونید به عدالت رفتار کنید، یعنی وظائفتون رو نسبت به زن و فرزند انجام بدید، نه نباید. حتی اگه یه زن هم بگیره همون یه زن رو نمیتونه خرجش رو بدید و باید همتون ورش کنی بدون خرج. یک زن هم نباید بگیره، صبر کنید، از خدا بخواد، خدا بهش کمک بکنه. مثلا با یه کس نمیشه، به هیچ نهری نمیتونه. این که ما نگفتیم که باید بیاد یه زنی رو بگیره بعدم بدون سرپرست زن رها کنه بره، این خلاف عقل و منطقه. اگر یه کسی نمیتونه زن دوم رو اداره کنه یا اگه زن دومی بگیره، زن اولش رو مجبور میشه که رها کنه، بچه هاش رو رها کنه، بچه ها بدون سرپرست مونن، عقده بشه برای بچه ها. قطعا صحیح نیست که چنین کاری رو بکنه. ما اونی که خواستیم بگیم این که در جامعه ما زنهای بدون سرپرست زیاد هست و عواطف انسانی اقتضا میکنه که همینطور که زنهای دیگر سرپرست دارن، اینم سرپرست بشن. اگه یه مردهایی هستن که قدرت دارن که دو تا زن اداره کنن، یا یه جوریش که نیاز داره، زن اولش مریضه نمیتونه زندگیشو اداره کنه، اون جهت مثلا فرضی زناشویی رو عاجزه، در آخر شرایطی هست که این زن اول نمیشه زندگی مرد رو اداره کنه و نیاز هست و میتونه نسبت به هر دو به عدالت رفتار کنه، در چنین شرایطی بایستی که یه کاری کرد که اون زن دوم بتونه بگیره، که زنهای بدون سرپرستم اینها از جامعه کنار زده نشده باشن. این منظور ما این بود و این معنا شکست خورده است. عرض کردم بیشترین گناهش بیرو در واسی گردن مرد ها، که عملا وقتی که سراغ زن دوم میرن، عاطفه‌شون نسبت به زن اول و بچه های زن اول که بچه های خودش هم کم میشه، رفتارش رفتار خشنی میشه و حساب نمیکنه که این زن از اول جوانیش تو خانه من بوده و با چه سختی هایی بچه های من رو بزرگ کرده، اینا رو دیگه حساب نمیکنه. این گناه گردن مرده. این یه بچه بزرگش بکنی میدونی چقدر زحمت داره. تو سرمای زمستون مادره میبینه بچه گریه میکنه، بعد میبینه بچه خودشو نجس کرده، تو سرما کمیش خواب و بر خودش حرام میده، بچه رو میره شستشو میده، پاکیزش میکنه، بعدم میاد پستان میذاره دهان بچه، یه بوس هم به بچه میزنه و بچه رو به این جور بزرگ میکنه. این عاطفه و محبت که خدا در زنها قرار داده که این جور بچه رو تربیت میکنه و بزرگ میکنه. میگه مرد بود نصف شب میدید بچه اینجا پا میشد، بچه رو میداخت تو برفا میمد میرفت میخوابی. عاطفه کمه. خداوند در زنهای عاطفه و محبت زیادی قرار داده که اینجور حاضرن عمرشون و وقتشون و نیروشون رو صرف بسته بکنن. اون وقت زنی که از جوانیشو تو خانه شما مصرف کرده، چانتهش تو بچه رو بزرگ کرده، با چه زحمتی، با چه فشاری، حالا یه مرد گرفته فرض یه مرد هوسرانی باشد، اصلا همه رو فراموش کن، برد یه زن دیگری بگیره و اولی رو رها کنه، تموم بشه. این گناه کرده، گناه گناه بزرگ. اگر یه کسی فرضم نیاز پیدا کرد زن دومی بگیره، بایستی که رفتارش و اخلاقش نسبت به زن اول رفتار انسانی اسلامی باشد. این رو توجه کنن افراد که زن یه انسانیست مثل تو، همچین نیست که اسیر دست تو باشه و به هر جوری بخوای باش معامله بکنی. شما زنی که میگیری در درجه اول بایستی اینجور حساب کنی، همینطور که تو یه انسانی هستی اونم یه انسانه و اونم فکر داره، اونم ایده داره، اونم فرسون به بچهش علاقه داره. مال زن مال خودشه، مهری که برای زن قرار میدی ملک تلقشه. اگه زن شما حقوق داره، کارگری داره، کارگریش مال خودشه. شما نمیتونی مال زن را، حقوق زن را بهش تعرض میکنی. حالا خودش دلش خواست با رضایت و طیب نفس در اختیار شما بگذارد، او یه حساب دیگه ای چقدرم خوب، اما اختیار مالشو داره، اختیار حقوقشو داره، از پدرش ارث بهش رسیده، ارث پدرش مال خودشه. و علاوه بر این مخارجشو از شما طلبکاره، نفقه طلبکاره، منزل باید براش تهیه بکنی، نه منزل ملکش بکنی، اما منزلی که درش آسایش داشته باشه. حتی اگر چنون چه یه جوریست که مثلا زن میگه که من تو خانه‌ای که مشترک باشه، حوضش مشترک باشه، دستشوییش مشترک باشه، من مشکلم زندگی، باید یه جایی باشه، اتاقش جدا باشه، یه دستشویی جدا و مثلا شیر آب جدا و من اینجوری حتی داشت تهیه کنم و لباسش و غذاش و مریض میشه پزشک میخواد به اندازه متعارف. اینا به عهده مرده و خلاصه کارکنیش هم مال خودشه. بالاتر از این بگم، از نظر فقه اسلام مرد به زن حق نداره حتی بگه برای من غذا بفرست، خونه ای من رو جارو بکن، بسته ای من رو شیر بده. اگه بخواد سخت گیری باشه زن میتونه بگه من اگر چنون چه برای شما جارو بکنم خونه رو، غذا بپزم، بچه رو شیر بدم، موز بگه نمیخوای یک کلپت بگی کارا رو بکن تا یه اندازم پر. حقی که مرد نسبت به زن داره دو تا حق، که این دو حق بایستی زن انجام بده، اگه انجام نده گناه کرد. یکی این که بدون اذن شوهر از خونه بیرون نباید بره، ولو خونه پدر. اگر شوهر گفت نباید از خونه بری بیرون، نمیتونه بره. یا مثلا فرض بگیریم که من حالا کارمندم، اگه شوهر میگه نه من نمیخوام بری مثلا کار بکنم، تمام مخارجم میدم، اینجا دیگه زن حق نداره بره بیرون مگر زنزار قرار داد بکنه، و الا بدون اذن شوهر زن حق نداره از خونه بره بیرون. این یه هست. یکی هم این که نسبت به امر زناشویی، زن بایستی در اختیار مرد باشه و استنکاف نداشته باشه. ببینید دستورات شرع چقدر دقیقه که بایستی حتی زن خودش را از چیزهایی که موجب تنفر شوهره، اینو در فقه هم نوشتن در روایات، از چیزهایی که موجب تنفر شوهره ای بایستی خودش رو پاک، باید لباس خوب بپوشه. این حدیث است و لباس خوب بپوشه و خودش رو ببینید. جاءت من حدیث بخونم از وسائل شیعه است، جاءت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله، یه زنی آمد پیش پیغمبر اکرم، فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة، حق شوهر بر زن چیه؟ فقال اکثر من ذلک، فرمود خیلی چیز هست. قالت فخبرنی عن شیء منه، این زن گفت یا رسول الله خبر بده به من از حقوق. قال لیس لها ان تصوم الا باذنه، یعنی تطوع، حق نداره روزه مستحبی بدون اذن شوهر بگیره، ولی که ممکنه شوهر روز بخواد داره سراغ روزه بگیره، روزه واجب باید بگیره، اما روزه مستحبی دیگه نخیر، ما حالا میخوام روزه مستحبی بگیره، حق شوهر تضییع بشه. لیس لها ان تصوم الا باذنه، یعنی تطوع، روزه مستحبی بدون اذن شوهر نمیتونه بگیره، بلی که ممکنه مانع حق شوهر بشه. ولا تخرج من بیتها به غیر اذنه، اینا پیغمبر است، بدون اذن شوهر از خانه شوهر بیرون نه. و علیها ان تتطیب به اطیب طیبها، بهترین بوی خوش را برای شوهر استعمال کنه. و تلبس احسن ثیابها، لباس های خوب جالب برای شوهرش بپوشه. و تزین به احسن زینتها، بهترین آرایش را برای شوهر انجام بده. و تعرض نفسها علیه قدوتا و عشیتا، صبح و شبم خودشو عرضه بدارد بر شوهره. هست خلاصه راجع به اون مسئله جاذبه زناشویی، بایستی زن اینجور باشه که برای مسئله زناشویی همیشه در اختیار شوهر. حتی باز حدیث از پیغمبر اکرم هست که میگه ولا تمنعه نفسها و این کانت علا زهر قفعب. حالا تو اتومبیل قفعب، یعنی پالون شطور، روز شطور بوده، بالای شطور سواره، اینجا بایستی اگر شوهر سراغش اومد نه نگه، نگه سر کن تو مثلا فرض بگیری بریم فلون جایی ها. تا این اندازه از باید خلاصه در امر زناشویی حسلیم من بدون اذن شوهرم از خونه بیرون نرد، این دوتا حق را مرد بردن دارد. و حتی دارد اگر چنون چه زنی بازه پیغمبر نماز مغرب و عشاش رو طول بده برای اینکه شوهر خوابش ببرد و سراغش نیاد، گناه کرده تا یه اندازه. اما دیگه این که چرا غذا نپختی، چرا گوشت رو سوزوندی، چرا جارو نکردی، چرا اینا رو حق نه. البته اگر چنون چه رفاقت و گذشت باشد، این زن هم بچه رو شیر میده، هم غذا میپزه، هم خونه رو تمیز میکنه، اینا همه رو انجام میده. یعنی اون عاطفه زنانگی او وادارش میکنه که همه کارا رو بکنه. ولی اگر چنون که حساب سخت گیری باشه، مرد هیچ حق نداره نسبت به زن دستور بده چرا مثلا کارهای خانه رو نکردی. فقط همون دو حق را مرد نسبت به زن داره: از خونه بیرون نره بدون اذن شوهر، و در امور زناشویی همیشه در اختیار مرد باشه. اون وقت مرد حق کتک زدن نداره، حق بد اخلاقی نداره. و اگر زن دیگری فرزند گرفت، زن اول حق نداره رها کنه، یا اینکه نسبت به بچه های او بی عاطفگی بکنه. در حدیث داره حضرت امیرالمومنین علیه السلام دو تا زن داشت، برای اینکه عدالت و رفتار بکنه، حتی اگر یه روز که سهم این زن بود باید تو منزل این زن باشه، موضوعش هم نیم رفت تو خونه اون زنش بگیره. یعنی غذا و خواب و همه کار تو این منزل بود، حتی وضوش هم اینجا میگرفت. و نظرش این بود که من چون تو سهم این زن است امروز، حتی اگه به وضو من برم تو منزل زن دیگری بگیرم، یه خورده تفاوت قائل شدم. تا این اندازه حضرت امیرالمومنین رعایت میکرده. البته ممکن است که اون میل قلبی مثلا زیادتر باشه، اما او در اختیار انسانی. خب یک مثلا فرض بگیر به یه زن ممکن است قلبن محبت بیشتر، علاقه بیشتر داشته باشه. در روایتی دارد که یه کسی که زنادقه از مؤمن طاق، ابو جعفر احول، مؤمن طاق که در کوفه بود و از شیعیان مهم بود، پرسید این دوتا آیه قرآن تناقضش چجوری رفت میشه. یه جا قرآن میفرماد که ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده، در سوره نساء، فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، نکاح کنید یکی دو تو، دو تو، سه تو، چهار تو. بعد میفرماد ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده، اگه ترسیدید، میترسید که نتونید به عدالت رفتار کنید، نه یکی دیگه. این یه آیه. آیه دیگری باز در سوره نساء هست: ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. حالا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. شما استطاعت ندارید، قدرت ندارید این که بین زنها کاملا به عدالت رفتار کنید. پس اینجور نباشد که یکی از زنها رو رها کنی و نادیده بگیری مثل زن بی شوهر. نه، حقوق اونم رعایت. این شخص پرسید از ابو جعفر احول، اونجا خدا میفرماد اگر میترسید به عدالت رفتار نکنید یکی بگیرید، اینجا میفرماد نمیتونید به عدالت رفتار کنید ولو حریص هم باشید. اینا چجور باید جمعید؟ بعد این ابو جعفر احول آمد در مدینه از امام صادق پرسید. حضرت فرمود این که خدا میفرماد به عدالت رفتار کنید، یعنی در اخلاق، در نفقه، در برای او خونه تهیه کرده، برای اینم باید خونه تهیه. اگه برای او لباسی نو خریده، برای اینم لباس نو باید بخرید. یه شب تو خونه او میری، یه شب تو خونه ای باید بیاید مثلا فرض بگیرید. و خلاصه اینجور چیزهایی که در اختیار شما بایستی فرق نگذاری به این خود. همچی نباشد که حالا زن دومی که گرفتی تذروها کل معلقه، اون زن اولو دیگه فراموش کنی، مثل این که یه زن بی شوهریه، میوزیم اینو هوا رهاش کنی و بری. نه اینو نباید. اما اونیشه که خدا میفرماد قدرت ندارید، اون مسئله علاقه قلبیه. خب ممکنه به یکی شما علاقه قلبی بیشتر داشته باشید، ولی علاقه قلبی بیشتر دارید نباید سبب بشه که اون یکی رو تعقیب کنید. باز بالاخره اونم بشره، اونم مخارج میخواد، اونم بچه داره. اصلا احترام او باید بیشتر باشه. چند تو بچه بر شما بزرگ کرده. اون وقتی که تو یه آدمی بودی بدبخت تو جامعه و چیزی نداشتی، با سختی های شما، با کمبود های شما، با منزل اجاره‌ای و با نمیدونم چه شرایطی با شما ساخته، غالی بافته، بچه ها شما رو بزرگ کرده، خیاطی کرده، بچه های شما رو بزرگ کرده، حقوقش رو در اختیار شما گذاشته تا شما تونسته این بچه ها رو به این حد برسید. اون وقت اگر چنون چه شما همه اینا رو فراموش کنید و بعد بله مالان چون بری یه زن جوانی بگیری و اونه دیگه فراموش بشه، این گناه بزرگی. و من عرض کردم این که خواهران از این معنا استنکاف دارن برای این که واقعا خاطره تلخ دارن از مردها و بیرو درواسی اینجور عاطفه ای که انتظار هست دیدن در مردها نیست، در خیلی مردها. از این جهت زنها ناراحت میشن از این معنا. پس این که فرهنگ ما اینجور شده، در فرهنگ ما مسئله ازدواج دوم یا ازدواج موقت با این که اسلامیست، غیر از این که اسلامیست عرض کردم طبیعیه. میگه در اروپا که وحدت ازواج میگن، واقعا به یه زن قناعت میکنن، یعنی اونا زنشون مریض نمیشن، اونا مسافرت ندارن، اون مسلمن اونجا هست، منتها اونا اجراه فساد بیبندوباری. اسلام با فساد و بیبندوباری مخالفه و خواسته است که زنها بدون شوهر نمونن، مردها بدون زن نمونن و در این حال فساد هم نباشه، تحت ضابطه و قانون باشه. لذا اینو مسئله تعدد ازواج در اسلام تشریع شده، ازدواج موقت هم تشریع شده. یه ضرورتی، ضرورت اجتماعی، اما این ضرورت اجتماعی، این حکمی که هم مطابق فطرته هم مطابق دین و منطقه در فرهنگ ما ایرانی ها به خصوص شکست خورده، باور کنید عمده شکستش مال بی عاطفگی مردها. یعنی مردها اینجور بوده که وقتی که زن دومی را گرفتن دیگه مثل که زن اول را فراموش کردن، بچه ها را فراموش کردن، اصلا رفتارشون با بچه های اولی فرق میکنه. مالشو میره، همهشو میده مثلا به بچه های دوم. نمیدونم اون بچه های اولی انگار بچه هاش نیستن، نبشه هیشن بابا بچه هایشون. و این زن اول احترامش بیشتره، برای اینکه در وقت بدبختی تو با تو ساخته، جوانیشو صرف تو کرده، بچه های تو رو با کمبودها بزرگ کرده. اینا رو اگه فراموش کنی خیلی گناه ها. زن کانون عاطفه و احساس ها، و اگر بی عاطفگی از مرد دید ناراحت میشه و از جهت حق قبل. پس بنابراین بایستی مردها کاملا این جهت رو رعایت بکنن. همینطور که قرآن میفرماید فلا تمیلو کل المیل فتذروها کالمعلقه. اولا اگر نمیتونی اداره کنی دو تا زن حق نداری، ثانیا زن دوم میخواد بگیره تناسبم رعایت بشه. این که مثلا یه مرد مسنی بره یه مثلا دختری رو بگیره، بعد دو سال مرد بمیره دختر بی سر طرف بگه، این ظاهرا درست نباشه. خب زن دوم میخواد بگیره یه جوری که با سن خودش بخوره، تناسب داشته باشه، و اون وقت هم زن اول رو فراموش نکنه، خدمات زن اول رو فراموش نکنه، حقوقش رو فراموش نکنه، احترام او باید محفوظ باشه. این هم ما عرض کردیم در صورت که واقعا نیاز باشه، حالا زن اول مریض شده نمیتونه امور خانه رو اداره کنه، نیاز هست به کمک، اینجا دیگه اون وقت باید خواهرها حساسیت خیلی نشون ندن. اما اگه یه مردی است بی عاطفه نباید این کارو بکنه. و شکست این معنا در فرهنگ ما بیشتر گناهش گردن مردها. زن عرض کردم چون قانون عاطفه است، از این بی عاطفگی ها وقت رنج می‌بره. البته این جهت هم توجه داشته باشم که با این که ما گفتیم مرد حق نداره به زنش بگه که مثلا تو قضا به پس میدارم چه بکنیم، اما اگر چنانچه مقام رفاقت و مقام گذشت باشد، هر چه زن در خانه شوهر خدمت بکنه این براش اجره، جهاده. جهادی که در اسلام اینقدر ثواب داره، ما عملی مثل جهاد نداریم. انسان بره جانش رو در راه خدا بده، فداکاری در راه خدا بده، دیگه عملی عظیم شریفتر هست. جهادی که اینقدر اجر و ثواب دارد، اون وقت در حدیث داره جهاد مرد این است که برد مالش رو جانش رو در راه خدا بده، و جهاد زن این است که خوب شوهرداری کنه و با اخلاق تند مرد و با معاشرت مرد بسازه. این جهاد مرد، جهاد کار سختیه، معلوم میشه که این ساختن با شوهرها اینم با بعضی مردها کار مشکلی، اما وقت اجرم زیاد داره. من حدیثو از روی کافی و این وسائل از کافی نقل میکنه. ببین باب چهارم کتاب جهاد وسائله، قال امیر المؤمنین علیه السلام کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء، خداوند جهاد را بر مردها و زنها نوشته، و جهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله. جهاد مرد این است که مالش و خودش رو در راه خدا نثار کنه تا اینکه کشته بشه در راه خدا، این جهاد مرد. و جهاد المرأه ان تصبر علی ما ترا من عذا زوجها و عشرته. جهاد زن، جهادی که اینقدر اجر و ثواب داره، برای زن جهادش اینه که صبر بکنه بر اون چه میبیند از اذیت مرد و از معاشرت با مرد. خب من اینو بگم، مردای ما معصوم نیستن، بسا در فشار زندگی در صحنه کار مرد خسته شده، مثلا بدهکاری داره، با مشتری بد برخورد کرده، از صبح تا شب بالاخره دویده، پول هم به این آسونی ها گیر نمیاد، چقدر بایستی کار کنه، فشار ببینه، با این و اون سر و کله بزنه تا مثلا پولی پیدا بکنه. حالا ممکن است که در اثر برخوردی مرد ناراحتی داره، تو خونه میاد تندی بکنه. نمیخوام این تندی بگم درسته، غلطه، ولی خب حالا بالاخره معصوم شدی. اگر فرض کردی مرد با یه اخلاق تندی هم برخورد کرد، جهاد زن اینه که به روی مبارکش نیاره و همونطور که عرض کردم چون کانون عاطفه و محبت هست، اینجا با اخلاق خوش از شوهرش استقبال بکنه، او رو دلگرم کنه، کاری بکنه که مرد اگر ناراحتی هم از بازار و جای کار پیدا کرده همه رو فراموش کنه، مرد رو دلگرمش کنه و جوری که فردا صبح که مرد باز میخواد بره سراغ کار، با نیروی تازه و با دل خوشی بره سراغ کار. اون وقت اگر مرد خدمت بکنه در جامعه، در پستش خدمت بکنه، حتی در جبهه اگه با دل جرمی جهاد بکنه، زن شریک است در ثوابش، برای که این زن است که این مرد رو اینجور ساخته و دل جرمش کرده است به زندگی و نیروی جدید بهش داده که این میره خدمت میکنه. و عکس اگه زنم بنا بشه که تو بکشه اون بکشه، زن یخت مرده رو بیشتر ناراحت کنه، چهار تونه قم بهش بزنه، این مرد دلش به کار نمیره، دلش به درس نمیره، خدمت نمیتونه بکنه، اون وقت یه قدر گناهش گردن اون زنم هست که خوب نتونست این مرد رو دلگرم کنه. بنابراین جهادی که این همه در قرآن راجع به جهاد تأکید شده، جهاد مرد این است که مال و جان در راه خدا بده، و جهاد زن این است که مردها رو بسازن و نیرو بهشون بدن تا اینا برن جهاد کنن، خلاصه در جبهه جهاد کنن، در بازار کار جهاد کنن، در دانشگاه جهاد علمی بکنه. اون وقت بنابراین پس زن هم در صحنه است، او در جبهه است، اینم پشت جبهه تقویت کننده مرده. علی حالا اینجا به فرمان حضرت که جهاد زن این است که حس بر صبر کنه، الا ما ترا من عزا زوجها و اشرته، از اون چه از اذیت از شوهر میبینه و از معاشرت شوهر صبر کنه، بردبار باشه. اینم خلاصه رو دردای دل شوهر یه درد اضافه نکنه. از کردم البته مرد هم بایستی یه قدری بردبار باشه، و اگر فرض کن تو بازارم با شریکش با هم دعواشون شده، دق و دلشو نقایست تو دل زن رو به تش در بیاره، این غلطه. ولی خب حالا مردش با تون شده سیاد بگره، معصوم که نیست. اینجا زن قاعدش است که مرد رو دلگر میشه. و فی حدیث آخر وقت کلینه میفرمان در حدیث دیگری هست، جهاد المرأته حسن تبعون، جهاد زن اینه که خوب شوهرداری کنه. پس بنابراین ولو مرد حق ندارد حتی به زن بگه که تو بچه رو شیر بده، نه تو این هم و زن میتونه بگه من اگه بچه تو رو شیر میدم اینقدر حقوق میده. و واقعا مرد ها به زن ها خیلی بده کار، اگه زن ها گذشت نداشته باشن 20 سال این زن در خانه شما بچه ها رو بزرگ کرده، خانه رو شست و شو کرده، غذا بر شما درست کرده، لباس برات تهیه کرده، اگه بخوای مزدش رو حساب بکنه خیلی میشه. اون وقت این با این که حق نداره مرد به زن دیگه اینجور کارا رو بکن، ولی زن اگر بخواد پیش خدا مقرب باشه، و ثواب مجاهد فی سبیل الله داشته باشه، این راهش همه که خدمت به شوهر بکنه و قانون خانه را قانون مهر و محبت و عاطفش بکنه. و اگه اینجور کرد وقت کمتر مسئله طلاق و این دوستیزام بمیدیم. بهتون بگم طلاق خیلی چیز بدی، ابغض الاشیاء عندی از طلاق، و بسیاری از طلاق ها به خاطر این است که زن اینجور که باید جاذبه داشته باشد و شوهر رو دلگرم بکنه دلگرم نیست. البته همش این نیست، گاهی هم مردای بلحوثی بهانه گیری هم و این هم گناه بزرگی. حتی اگر فرض کردیم زن تون شو ناراحت شو، محتوی استی که دنبالش رو بگیره. این روایات زیادی داره و اگه زن یه اشتباهی کرد از حقوق زن بر شوهر نیست که و ان یغفر لها، یعنی گذشت بکند به نسبت زنه. همه اون روایاتی که حقوق زن رو میده میگه لباس براش تهیه کنه، غذا براش تهیه کنه، و ان یغفر لها اگر چنون، یعنی ببخشد اگر زن گناه یا مردم و به کشو اون میده کش نباید باشد. پس بسیاری از طلاق ها معلول این است که زن یا تندی میکنه یا اینکه مرد بلحوثه. اگر مرد بلحوثی نکنه و حساب این که چقدر این زن به من خدمت کرد، جوانیش رو من گذاشته، با سختی ها و کمبود های من ساخته، اون وقتی که آه من نداشتم با بدبختی ها من ساخته و بچه های من رو بزرگ کرده، این حساب ها رو بکنه. و زنم اون جاذبه رو حفظ کنه، شوهر رو دلگرم کنه، کم تر طلاق بگذاره. و علی آله مسئله طلاق مواظب باشن که از مفتور طلاق پیش نیاد که یکی از گناهانی شد، یعنی از حرام نیست ولی ضررش خیلی زیاد، بیش از همه از طلاق بچه ها صدمه می خورن. بچه ها وقتی که قانون خانواده به هم بخوره بچه ها حالت عقده پیدا می کنن و اینا نمیتونن در آینده مردی باشن که بتونن به جامعهشون خدمت بکنن، شکست برای بچه ها. وقت مرد که مدعی است که مظهر عقل و تفکره باید این حساب ها هم بکنه، چون خب ما حالا این زن رو طلاق دادن، بالاخره این زن آخرش بی سرپرست میشه، منم که نیاز به زن دیگری دارم، بعد زن دیگری بگیرم با این بچه های من میسازه یا نمیسازه، این حساب ها هم بکنه. وقتی که این حساب ها رو کرد بالاخره اگر چنون چه یه وقت ناملایماتی هم هست میسازد با ناملایمات. خلاصه عرض من این شد که بایستی حقوق زن و شوهری از طرفین رعایت بشه و در هر دو یه حالت گذشت و خلاصه فداکاری پیدا بشه، و در این حال این مشکلات و قیودی که ما درست کردیم برای مسئله ازدواج، این قیود درش تجدید نظر بشه. حالا ما از ازدواج موقت، از ازدواج دوم هم گذشتیم، شرایط ازدواج اول فراهم بشه، دخترها بی جهت تو خونه نمونن، پسرها بدون زن نگردن و این گناهش گردن پدر و مادرانی است که شرایط سختی رو قائلن و سختگیری میکنن، مخصوصا اگر ببینن علاقه و محبتی بین پسر و دختری هست اینا رو پدر یه سختگیری نکنه و به عکس هیچ وقت به دختر تحمیل نکنن که تو بایستی مثلا بگی به اهله و با مثلا پسر خالت ازدواج بکنی. تحمیل نباید باشه، این میخوان یه عمر با هم زندگی کنن. او خواسته و میل دختر و پسر این مورد توجه قرار بگیره، رو میزان باشه. تجارت نمیخوان بکنن، زن که میخوان بگیرن تجارت که نمیخوان بکنن، کاسبی که نمیخوان بکنن، که تو میگوی کاخ داره، ماشین داره، خونه داره، سرمایه چقدره. دو تا انسانم میخوان با هم زندگی کنن و او عواطف انسانی بزرگترین سرمایه برای ازدواج، محبت و عاطفه بزرگترین سرمایه. سراغ این قید و بندها نریم و برای اینکه باز ختم شده باشه دمشق ختام مصر باشه، باز حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میخونم: اذا اتاکم من ترزون خلقه و دینه، یا اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه، اگر سراغ شما آمد کسی که دینش و اخلاقش رو میپسندید، در هر شرایطی مخاطب فزوجو، دختر بهش بدید و سختگیری نکنید. ان لا تفعلوا، اگر چنین کاری نکنید و سختگیری بکنید، تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر، در زمین فتنه و فساد زیاد خواهد شد. و من که این مسئله رو در سه برنامه اکرار کردم، برای این است که من واقعا اینجوری نسبت به خصوص زنها و دخترها خیلی حساسیت دارم. وقتی که بشنوم زنانی و دخترانی به فساد افتاده، من قصه میخورم. این واقعیه. و بسیاری از این فسادها در اثر فقر است که دخترای فقیر تو خونه میمونن، یا در اثر سختگیری پدر و مادراست که سبب میشه که نمیذارن ازدواج محقق بشه. این بنابراین بیاین این عواطف انسانی و مصالح اجتماعی رو ملاک قرار بدیم و کاری بکنیم این معضله اجتماعی فساد در جامعه هست ریشه‌شو بکنیم. و ریشه‌شو بخوایم بکنیم به این است که این سختگیری ها نباشه. از اون طرف پسرها و مردان متعهد باشن، اینجور نباشه که برن یه زنی رو بگیرن و بلحوثه بکنه چهار روز نگاه داره دو در بره. همه این خصوصیات رعایت بشه. از همه برادران و خواهران معذرت میخوام که وقتشون رو گرفتم و من بینی و بین الله با این که حدس میزدم یه عده ای ناراحت بشن، من برای رضای خدا، برای اینکه دیدم این مسئله مهمی است در اجتماع ما، من در سه برنامه این مسئله رو تعقیب کردم. شاید تکرارم در کلماتم بود، شاید مثلا فرض بگیرید انسجامی هم که مطلوب بود نبود، مطلبم در اینجا زیاده، اخبار و روایاتم زیاده، هر کدوم یه گوشش به ذهن من آمد و من خوندم و همرم نمیشد بخونید. از همه معذرت میخوام و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.